در تهران همونطور که حمیده آرمیده گرامی خبرداد، دور تازه مذاکرات اتمی جمهوری اسلامی با فرستادگان آژانس بین المللی انرژی اتمی آغاز شده، فردا هم ادامه پیدا میکنه. به گفته خبرگزاری ها این مذاکرات پیش بینی میشه که به نتیجه روشن منجر نشه، در حالی که در سطح بین المللی از انزوای بیشتر در آینده نزدیک برای ایران سخن میرود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی اظهار اطمینان کرده است که ایران از نظر موقعیت بین المللی در بالاترین سطح ممکن است. در منطقه نیز حکومت ایران بار دیگر به دخالت در امور داخلی عراق، لبنان و امور فلسطینی ها متهم شده است. سنگسار شهروند ایرانی جعفر کیانی توسط دستگاه قضایی حکومت دینی ایران با واکنش های بین المللی فزاینده ای روبرو شده است و نشریه اقتصادی اکونومیست پیش بینی می کند که نرخ تورم در ایران به طور کم سابقه ای افزایش یابد. مسائل ایران و منطقه را بررسی می‌کنیم در گفتگو با میهمانان چهارشنبه شب‌های تفسیر خبر، آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده نویسنده و روزنامه‌نگار که همونطور که اشاره کردم در سفر به واشنگتن با ما هستند در استودیو، و آقای دکتر محسن سازگارا استاد میهمان در دانشگاه هاروارد که در استودیو با ما هستند و فرصتی است که هر دو شرکت کننده رو در کنار هم دارید. خوش اومدید آقای نوری‌زاده.
سپاسگزارم.
البته این توضیح هم بدم، هر سفری که آقای نوری‌زاده میان اینجا ما از نظر کراوات نونوار میشیم. اسپانسر کراوات ما هستن، همینطور آقای سازگارا. کراوات دفعه قبلیست که آقای نوری‌زاده به عنوان هدیه و این رسم خوب قدیمی هدیه بردن برای دوستان به وقت سفر، و کراوات جدیدشون هم در هفته آینده هر دو خواهید پوشید. آقای نوری‌زاده عرض کنم خدمتتون، آقای احمدی نژاد میگه ایران منزوی نیست، وضعیت خیلی بهتری داره از نظر موقعیت بین المللی، در وضعیت خیلی عالی است. از طرف دیگه این مذاکرات هم در تهران آغاز شده، هیچ امیدی نمیره که بالاخره این مسئله اتمی حل بشه. یک ناو آمریکایی دیگه هم وارد خلیج فارس شده، سومین ناو، چه خبره؟
ببینید آقای شالنگی، اولا معنای انزوا رو در دیپلماسی جمهوری اسلامی به نظرم باید کسانی برای آقایون توضیح بدن که انزوا چه معنایی دارد. داشتن روابط با بورکینافاسو، با ونزوئلا، با سوریه و دو سه تا از جمهوری‌های سابق اتحاد شوروی به منزله شکستن انزوا نیست. جمهوری اسلامی امروز روابطی با ایالات متحده نداره. روابطی که با کانادا برای نمونه تا چند سال قبل در بهترین ابعادش بود، به گونه‌ای که بسیاری از نیازهای ساخت آمریکا از طریق کانادا تأمین می‌شد، در نازل‌ترین سطحش است بعد از قتل خانم دکتر زهرا کاظمی. روابط با اروپا پرتنش و پیچیده است و حتی با آلمان و فرانسه که بسیار نرخ ارتباط اقتصادیشون خیلی بالا بود، این هم بالا نیست. بعد میرسیم به روابط با بریتانیا، پرسوئزن، روابطی که روابط خوبی نیست. با کجا روابط خوبی داره جمهوری اسلامی؟ آیا اگر از روسیه سلاحایی که هرگز هم سلاحای قابل برابری با سلاحای غربی نیستن خریداری میکنه، به منزله این است که دارای روابط بسیار خوبی است، انزوا هم نداره؟ نه، من معتقدم جمهوری اسلامی بسیار منزوی است، در منطقه منزوی است و این از همه بدتره. کشورهای منطقه دارای روابط بسیار خوبی با ایران بودن تا قبل از آمدن آقای احمدی نژاد، یعنی دو سال اول دوره دوم آقای خاتمی، از اون به بعد روابط کم کم پرتنش شد. ولی الان ما میبینیم عربستان سعودی عملا در برابر ایران موضع گرفت. با آقای سازگارا صحبت میکردیم، اشاره کردم به مطلبی که روزنامه الجزیره نوشته، در برابر ادعای رژیم جمهوری اسلامی که ما باید دیپلماسیمون بسا هجومی باشه به جای تدافعی یا هجومی عمل بکنیم، و کیهان که می نویسه آقا بیان بحرین رو بگیم مال ماست و ادعای دوباره بکنیم، عربستان هم ادعا میکنه که بله اهوازم مال انگلیسا به ایران دادن، مال عربستان بوده، مال عربا بوده. در هر حال به نظر من جمهوری اسلامی در همه جبهه ها، اگر نگوییم در سطح جهان، حداقل در سطح منطقه جبهه آرامی نداره. و اشاره فرمودید که ناو انترپرایز هم که وارد خلیج فارس شده، سومین ناو آمریکایی و مثل همیشه هم بنده هم آقای سازگارا و هم شما مطمئن هستم دل مشغول و دلنگران هستید که چه خوراکی داره برای ایران پخته میشه در اونجا. امیدوارم در طول برنامه بهش بپردازیم.
حتما. آقای سازگارا، خانم رئیس در یکی از مصاحبه‌های اخیرشون گفتن که دیپلماسی همچنان بهترین راه هست برای تعامل با ایران. این حرف رو میشنمیم، ولی خب میبینیم ناو جدید آمریکا هم وارد خلیج فارس میشه.
بله، اتفاقا همین مصاحبه خانم رئیس با سی ان بی سی، ضمن اینکه دوباره به هر حال به عنوان رئیس دیپلماسی امریکاییشون تاکید کرده که راه مذاکره بازه، اما بسیار مصاحبه تندیه و تو همین مصاحبه خانم رئیس وزیر خارجه امریکا گفته که گزینه نظامی از دستور پرزیدنت امریکا و هیچ رئیس جمهوری امریکا بیرون نیست و ایران خطر فزاینده ای داره میشه. یک مصاحبه ای آقای چالنگی، آقای دنیس راس که فرستاده ویژه آقای کلینتون بود به منطقه خاورمیانه، ایشون مرد پخته و کارشناس ارزنده ای از مسائل خاورمیانه کرده بود، حرف خیلی جدی آقای دنیس راس به عنوان کارشناس درجه اول زد. گفته بود که اسرائیل الان نگران 18 ماه بعد که احتمالاً ایران بمب اتمی داشته باشه نیست، نگران بمب اتمی داشتن ایران نیست، بلکه نگران این است که در 18 ماه آینده سیستم دفاع موشکی که روس‌ها دارن برای ایران میسازن و میگذارن تکمیل خواهد شد. و پیشبینی خیلی تلخ آقای دنیس راس، من شخصا آقای دنیس راس رو میشناسم، مرد خیلی متعادلی است، یعنی حرفاش حرفای تند نیست. پیشبینی خیلی تند آقای راس این بود که با این لغت که به کار برده بود که با این اسلو موشنی که حرکت آهسته ای که دیپلماسی داره بین ایران و امریکا در افق درگیری نظامی اون هم به شکل سنگین پیش بینی میشه. میخوام بگم من هم فرمایشات نوریزاده رو کاملا تایید میکنم. این دلمشغولی که امثال بنده و ایشون و شما و همه ما ایرانی ها داریم دلمشغولی جدی است. یعنی آدم وقتی در واشنگتن هستش، در محافل مختلف، در اندیشکده های مختلف اینجا، در این تینک تنک ها به اصطلاح، فضای بحران رو احساس میکنه. من یه بار دیگه خدمت شما گفتم نمیدونم آدم به چه زبونی باید به مقامات ارشد کشور بگه که این سیاست تهاجمی که آقای خامنه ای تجویز کرده، کیهان هم برداشت همون حرفایی که آقای نورزاده گفتن نوشت، اینها در منطقه انصافا مصداق بازی با آتیشه و به قول این فرمانده ناو جدید امریکایی ها که رفته به منطقه گفته اینقدر اینجا گذرگاه ها تنگه که ما گاهی برای دور زدن دائما با ایرانی ها باید هماهنگ بکنیم، البته مؤدبانه با ما برخورد بکنن، ولی امکان بروز حوادث غیر مترقبه خیلی زیاده.
آقای دکتر نوری‌زاده، همین نگرانی هست در منطقه، نگرانی اسرائیل که از زبان آقای دنیس راس مطرح شد، آیا همین نگرانی هست که در میون کشورهای عرب هم هست که اشاره کردید شما ببخشید، که باعث شده نزدیکی بیشتری بین کشورهای عرب و اسرائیل به وجود بیاد؟ یه به این معنی که اطلاع دارید قطعا که سفری که قرار وزیر خارجه اردن و مصر برن به اسرائیل چند روز آینده، اتحادیه عرب هم تقریبا برای اولین بار قرار بره در اسرائیل بشینن مذاکره کنن و این مسائل رو حل کنن تا اونجایی که میشه.
ببینید، روزگاری بود کشورهای عربی، حداقل کشورهای حاشیه اسرائیل، یگان خطری که وجودشون رو احساس میکنن تهدید میکنه اسرائیل بود و اسرائیل هم میگفت عرب ها منو تهدید میکنن، کیان منو قبول ندارن. امروز عملا عرب ها کیان اسرائیل رو پذیرفتن، حداقل اسرائیل رو، اونایی هم که به رسمیت نشناختن به صورت دوفکتو در مرزهای قبل از جوان 67 به رسمیت شناختن. طرح صلح ملک عبدالله هم که میگوید از این اراضی برو بیرون، 22 کشور عربی باهات رابطه برقرار. دشمن اینجا تبدیل شده به یک کس دیگه، کی؟ از جمهوری اسلام. و این نه فقط برای اسرائیل دشمنه، بلکه عرب ها هم احساس میکنن اسرائیل دیگه دشمنشون نیست، دشمنشون جمهوری اسلامی و بنیادگرایی است. یعنی الان حداقل بنیادگرایی رو میگن در وجه شیعش از جانب جمهوری اسلامی داره حمایت میشه. مقتدی سعد اگه فردا به مرز عربستان رسید آیا متوقف خواهد شد یا میره تا منطقه شرقی؟ یعنی اینا همه سوالایی است تو کویت، تو عربستان، تو امارات اینا مطرح میکنن. و یه چیزی رو من میخواستم در حرفای ادامه حرفای آقای سازگاره عزیزم بگم، اینجا ما اینو با هم مطرح کنیم. شما هم به هر حال این روحیات اینها رو خیلی خوب میشناسید. واقعا آقای خامنه‌ای دشمن رو دست کم میگیره خطر رو، یا به او قبولاندن یا پذیرفته که خطری وجود نداره؟ من گاهی اوقات در جستجو برای پاسخ برای این سوال میمونم. یعنی آقای خامنه‌ای تلویزیون نمیبینه، اخبار به دستش نمیرسه، گمان میکنه تمام اینا بلوفه، فکر میکنه وقتی اسرائیلیا میگن، یا آقای دنیس راس همونطور که ایشون گفت، آقای دنیس راس یه آدمی است که منطقه رو بسیار خوب میشناسه، سالها اینجا بوده، با رؤسای دولت‌های اسرائیل، با نتانیاهو، با باراک، با همشون کار کرده، میشناسه. خب وقتی او برمیگرده میگه که اسرائیلی‌ها نگران سیستم دفاعی ایران هستن، این سیستمی که روسا براشون میذارن تور M1، خب این آقای خامنه‌ای نمیدونه اینو، یا قبولوندن بهش، یا ببینید این خطرناکه. یعنی اگه فکر کنن که این خطر هست و اینا قادرن با این خطر مقابله کنن، اون در اون صورت به نظر من خیلی خطر.
البته شما اشاره که میکنید دشمن رو دست کم میگیره به ادبیاتی که به کار میبرن،
از نظر اونا میگن، ولی من در الان دوست و دشمنی تعیین نمیکنم. از دید اونها فعلا دشمن میگن.
ببینید من مطلب خیلی مهمی رو آقای دکتر نوری‌زاده مطرح کردن، واقعا خیلی مهمه، که چون اون چی که در کشور میگذره تبلور خاص آقای خامنه‌ایه. برای من خیلی مهمه که ما بفهمیم ایشون چه جور سیاستی در ذهنشه. من به نظرم آقای چالنگی، آقای خامنه‌ای سه تا سیاست داشت، هر سه رو آقای احمدی نژاد اجرا کرد. آقای احمدی نژاد هیچ کاری نمی کند الا اینکه مجری عوامل و سیاست آقای خامنه‌ای. سیاست آقای خامنه‌ای به ترتیب از این قرار بود، در بعد خارجیشون معتقد به فرار به جلو بود، معتقد بود اگر ما بریم تو سینه همین سیاست تهاجمی، بریم تو سینه امریکا، بریم تو سینه اسرائیل، هم در نزد ملت‌های مسلمان عزیز میشیم، رهبری مثلا ملل مسلمان رو به دست میگیریم، و هم اینکه اینا جا میزنن، عقب میرن. در عرصه داخلی آقای خامنه‌ای قائل به این بود که باید سیاست مشت آهنی رو به کار برد، مردم باید از حکومت بترسن. در دوره اصلاحات و حتی دولت آقای رفسنجانی مردم پررو شدند. خلاصش باید کشتیبان رو سیاستی دیگر آمد و باید به مردم نشون بدیم که باید بترسن و جا بزنن، و به هم دلیل دانشجو رو دستگیر کنن، معلم رو دستگیر کنن، کارگر رو دستگیر کنن. و در عرصه اقتصادی هم ایشون قائل بود به این که نفت رو بریم سر سفره مردم، یعنی تصور می‌کرد یک مقداری کار واردات کالا بکنن و یه خودم حقوقا رو ببرن بالا و اینا، به قول معروف رعایا دعاگو میشن و بعض مردم خوب میشه و یه خود
وعده شو بدیم
اگر... حالا سعیم کردن این کار بکن. اما آقای چالنگی هر سه سیاست ها در نهایت بی تدبیری شکست خورد، به خصوص این که مجری مثل آقای احمدی نژاد هم داشته. یعنی در عرصه خارجی دنیا نه فقط جا نزد بلکه سفت وایساد. آمریکایی‌ها از این فرصت استفاده کردن، رهبری اروپایی‌ها هم به دست گرفتن، دو تا قطعنامه تصویب شده علیه ایران به اتفاق در شورای امنیت، سومی هم با یک پیشنویس بسیار تند در راه بانک‌های ایران به تدریج در محاصره قرار گرفتن، کار به صنعتگرا و تجار ایرانی سخت‌تر شده و هاکس. در عرصه سیاست داخلی این سیاست مشت آهنین، خشونت ورزی با مردم، حتی سرکوب خیابونی، تأثیری که گذشته بلافاصله این است که مردم وقتی حکومت خشونت میکنه، مردم هم به خشونت کشته میشه. در ساده ترین اعتراضاشون شما میبینید یک بنزین رو اعتراض میکنن، 17 تا بمب بنزین آتیش میگیره در سطح کشور، و حالا صحبت از این است که 15 نفر میخوان اعدام کنن. یعنی باز هم منم نکته آخری عرضم تموم بکنم این است که یک چیزی رو متاسفانه باید اینجا پیش بینی بکنم. به نظر من دولت آقای احمدی نژاد و پشت سرش که آقای خامنه‌ای ایستاده، قدم بعدیشون اشتباه کلاسیک تمام نظام‌های این گونه خواهد بود، چون به سرعت خواهند دید که قیمت‌ها بالا میره بسیار وحشتناک‌تر از این چیزی که الان داره بالا میره و همونی که اکونومیست شما در خبراتون
اینو مطرح حتما می‌کنین. آقای شاد
ببخشید من عرضم تموم بکنم، این کار اینا شما منتظر باشید، در قدم بعدی دارم زمزمش هم میکنن، شروع میکنن به قیمت گذاری رو کالاها، دستگیری محتکرین شروع میکنن در
سبا در این پیشگویی است که ما حالا به این موضوع حتما خواهیم رسید. اون
نکات بسیار وحشتناک
حتما از کنم خدمت آقای نوری‌زاده اشاره کردم آقای سازگارا که این تبلور خاص آقای خامنه‌ای واقعا مشکل از آقای خامنه‌ای است یا مسئله نظامه؟ یعنی در زمان ما الان در دوره جدید تاریخ معاصر ایران یک نوع ساختار یه حکومتی هست که ولی فقیه در رأسش است. در زمان آیت الله خمینی هم مشکلاتی مملکت گفته شد باش روبرو شد، گروگانگیری، جنگ با عراق یا دست کم ادامهش و همه اینها. این مشکل ریشش در کجاست؟ در این هستش که یک نفر میشینه اون بالا هر کسی تصمیم میگیره برای همه، یا اینکه ریشش در شخصیت خود شخصی که اونجا نشست؟
باید بگم هر دو. یعنی نظام جمهوری اسلامی خب اشکالات اساسی رژیم دینی رو داره، جهان جهان حکومت دینی نیست، آن هم حکومت دینی که فردی به نام ولی فقیه با اختیارات مطلقه به عنوان نایب امام زمان و اجرا کننده اوامر الهی در زمین حکومت میکنه. زبان شما در برابر او قاصر است، سوال پذیر نیست، نمیشه زیر رادیکال بردش، نمیشه برد در مجلس ازش سوال کرد. بنابراین تکلیف مشخصه. آقای خامنه ای اومده به شورای نگهبان میگه دیگه هر کسی رو اجازه نداره بیاد، خیلی رسما فرمان داد که در انتخابات آینده چه نوع نمایندگانی من میخوام. خب این اشکالات خود رژیمه، اما شخصیت هم با شخصیت فرق داره. ببینید آقای خمینی تمام عیوبی رو که براش قائل میشن یه حسن آقای خمینی داشت که با اینا فرق داشت. آقای خمینی اولا خودشو وارد مسائل روزمره نمیکرد. اگر دولتی اونجا دولت وجود داشت به عنوان قوه اجرایی، حد اکثر آقای خمینی یه توصیه غیر مستقیمی میکرد یا سر دعوایی که بین آقای خامنه ای و آقای موسوی پیش آمد آقای خمینی جانب دولت رو گرفت، یعنی قوه مجریه رو تقویت کرد، جانب او رو گرفت. یا در مسائلی که در مجلس مطرح میشد یک بار شما ندید آقای خمینی مثل آقای خامنه ای بپره وسط و بگه من حکم حکومتی میدم این قانون تصویب نشه. یه بار به نظرم سر قانون تجارت یه همچین چیزی بود آقای خمینی توصیه کرد.
خب مسائل شاید چیزای دیگه بود،
حالا جنگ هم داشتیم، ولی آقای خامنه ای متاسفانه یک روحیه اولا قدرت طلب به معنای عجیب غریب کلمه داره. رفتاری که ایشون با آقای منتظری در رابطه با یک انتقاد بسیار ساده روز 13 رجب تولد حضرت علی ایشون کرد و بعد رفتاری که با بقیه افرادی کرد که ذره انتقاد نسبت به ایشون کردن از آقای مهاجرانی گرفته تا خاتمی و دیگران، این نشان دهنده روحیه سلطه‌جویی ایشونه. ایشون هیچ رقیبی رو نمیپذیره، هیچ مشاور و مشیر و مشاری رم نمیپذیره، رأی خود است، رأی خیش بر همه باید پذیرفته شده باشه. این است که من معتقدم این تفاوت شخصیت حتما تأثیر داره در نوع
تفاوت شخصیت.
ضمن این که اساس هم گفتم نظام اشکالات خاص خود رو داره، طبیعتا یه نظامی که یک ولی فقیه مطلق سرشه این نظام نمیتونه.
البته این رو هم بگیم که ما اینجا نمیخوایم بررسی کنیم شخصیت و آنالیز کنیم شخصیت آیت الله خمینی و خامنه ای رو، چون وارد این بحث میشیم که اساسا کسی که حاضر هستی همچی سمتی رو بپذیره لابد یک صفاتی داره که به اینجاها میرسه.
منتها ببینید آقای چالنگی، من به فرمایشات نوری‌زاده این نکته رو اضافه بکنم، نظام جمهوری اسلامی یک ساختار عجیب و غریبی داره. یعنی شما به قانون اساسیش که رجوع میکنید، با این قانون اساسی یک مدرسه رو نمیشه اداره کرد. اینقدر آدم های مختلف در واقع توی لای دست و پای هم دیگه هن و یک قانون اساسی عجیب و غریبیه و عجیب غریب ترین بخش این قانون اساسی این اختیارات بیکران یک نفر به نام رهبره که به هیچ کس هم پاسخگو نیست. حالا این مشکل هست، اما جمهوری اسلامی از یک مشکل بزرگتری رنج میبره و اون مشکل بزرگتر مشکل تئوریکشه، مشکل مبنایی در واقع تفکریست که پشت این قانون اساسی و پشت رفتار رهبران این نظام نشسته. به این دلیل اون بحث تئوری که البته بحث مفصلی شد الان از حوزه بحثمون خارج بشه، ولی اون رو باید یک جای سر فرصت نشست بهش پرداخت. ولی این رو نباید از نظر دور داشت که در همین چهارچوب و با همین تئوری که به هر حال شاید 80% 85% آنچه که اتفاق میفته به قول حکما به ذات در جمهوری اسلامی نه بالعرض مال تئوری و ساختارشه، ولی نقش شخصیت ها به هر حال موثره. اگر آقای خامنه‌ای که آدمیش که علاقش اصلا نظامی و امنیتی و لغت هایی که ایشون به کار میبره در هر موضوعی که حرف میزنه انگار در میدان جنگ داره حرف میزنه.
بله
الان ما اینا به هر حال
چون وقتمون چیز نمیه، اول ما نمیخوایم بخش چیز کنیم بررسی نقش شخصیت ها در تاریخ، چون
بله.
میریم سر از یه جایی در میاریم که شما خوشبختانه اسکندر و اینا دندست نرکنید، بریم به جایی دیگه برسیم، به اینکه آقای نوری‌زاده گفتن که در منطقه هیچ کسی نداریم، ولی آقای نوری‌زاده دارن
سوریه،
یعنی سوریه هست، حزب الله لبنان هست. خیلی معتقدم بهتر از من میدونید که عملا اسرائیل رو محاصره کرده جمهوری اسلامی، و همه الان وزیر مسکن ایران در سوریه از خونسازی عظیمی که در سوریه دارن میکنه.
آقای شالنگی شما در نظر بگیرید در برابر داده های ما به سوریه ما چی گرفتیم از سوریه، اینا باید در بررسی کنیم دیگه. سوریه سر بزنگاه هنوزم من اعتقاد دارم سوریه بعد از تشکیل دادگاه رسیدگی به جنایات قاتلان رفیق حریری و دیگر شخصیت های لبنانی کنار خواهد آمد، برای اینکه سوریه محکوم خواهد شد. طرحی که برای به زانو در آوردن رژیم بشار ریختن طرح بسیار گسترده است و سوریه تسلیم میشه، یعنی اسرائیل آمادگی پس دادن جولان رو که مطرح کرد سوریه ها از ایران جدا خواهند شد و این است که جمهوری اسلامی داره اونجا هزینه بی خودی میکنه. فکر نکنید سوریه با ایران خواهند بود. در مورد حزب الله هم براتون بگم، حزب الله یک سال و نیم دولت لبنان رو فلج کرده ولی موفق نشد دولت رو از پا دراره و بنابراین حزب الله خود رو در یک موقعیتی قرار داده، موقعیت بسیار خطرناکی است برای حزب الله، چون محبوبیتی رو که حزب الله داشت مثل شمع آب شد و رفت و به جاش داره نفرت ایجاد میشه در جامعه لبنان، در حالی که وقتی حزب الله بین همه محبوب. این است که من معتقدم دوستان جمهوری اسلامی دوستان پایداری نیستند و دراز مدت جمهوری اسلامی نمیتواند روی این دوستان حساب بکنه. ممکنه برای موشک زدن به اسرائیل یا موشک زدن در عراق به سربازان آمریکایی، ولی آیا در یک رویاروی گسترده اینها میتوانند برای جمهوری اسلامی چاره ساز باشند؟ نه، من چنین گمان نمی‌کنم.
آقای سازگار این مسئله داخلی که نگاه کنیم،
من یک دفعه می‌خواستم بگم به قول معروف از قضا سرکنگ بین صفرا فزود. یک مشکلی هم که جدیداً پیدا شده برای اینکه ایران هم به هر حال دیپلماسیش در منطقه در خلأ عمل نمی‌کنه، کشورهای عربی مخالفین دیپلماسی ایران اونها هم کار می‌کنن، این باعث شد که این داستان شیعه و سنی در منطقه به شدت دامن خورده و همین الان عراق که میتوانست بهترین جایی باشه که ایران دیپلماسیش ثمر بده، فضایی به وجود اومده که همه چیز به هم داره میریزه، دولت آقای مالکی پاش روی هیچی نیست، الان چند تا وزیرش از هم تو کابینه نمیرن و یه گروه سیاسیون معتدل آقای طالبانی داره سعی میکنه درست بکنه، وزیرها رو جابجا کنن، مقتدی صدر توش انشعاب شده و متاسفانه این سیاست ایران الان به جای رسیده که تمام کشورهای عربی به خصوص سعودی که عربستان سعودی خب قوی ترین و شاید حالت رهبری کشورهای عربی رو داره، اینها به شدت جلو ایران ایستادن و گاهی هم به شدت به ایران اخطار کردن و این هم یک خطر دیگه ایست که از قضا برخلاف اون حرفی که ابتدای سوال شما مطرح کردید آقای احمدی نژاد مثل خیلی شوخی های دیگه ای که ایشون میکنه، اون حرفشون در جای بین المللی ایران به یک شوخی بیشتر شبیه، اتفاقا باید گفت که به خصوص در منطقه ما الان دچار گرفتاری هستیم که ممکنه پامون در باطلاق‌های گیر کنه که به این زودی‌ها نتونیم ازش در بیاییم.
ما یعنی
جمهوری اسلامی،
یعنی یک جایی شما معتقدید این مرز جدا میشه، خطری که تهدید میکنه نظام دینی ایران هست و نه منافع و مصالح ملی؟
نه منافع و مسائل ملی، ولی دودش به چشم ملت خواهد رفت. یعنی ما اگر در باطلاق عراق گیر کنیم، اونی که بهاشو میپردازه ملت رو
تهدید کردن. آقای نوری‌زاده، گروه سنی عراق
القاعده،
که ما حتی سنی مذهبانی که با تجار ایران یا با ایران معامله میکنن در امان نخواهند بود، یک مهلت دو ماهی هم دادن. یعنی جنگ بین شیعه و سنی با توجه به آقای هاشمی معاون نخست وزیر عراق که اعلام کرده که برای دفاع از خودتون اسلحه بردارید، داره میاد بیرون از مرزهای عراق.
بله میتواند بیرون بیاد. البته من این تهدید طالبان عراق رو، این آنچه بهش امارت اسلامی عراق میگن، این رو دلیل به این نمیدونم که روابط جمهوری اسلامی با القاعده یا ببخشید القاعده عراق رو با کل القاعده بده. نه، جمهوری اسلامی راههایی برای در واقع رفتن به درون القاعده پیدا کرده، باشون هم ارتباط داره، باشون هم ارتباط داره و این ارتباط هم روز به روز داره وسیع تر میشه. اما در عراق اون گروهی که بازماندگان ابو مصعب زرقاوی هستن، گروهی که ابو مصعب در عراق ایجاد کرد، اینا به خاطر اینکه روی زمین روزانه درگیرن، با شیعه ها برخورد دارن، طبیعتا با ایران هم درگیری دارن. من نگرانیم بیشتر از اونجا آقای چالنگی، که الان اینجا و آنجا زمزمه هایی میشنوم که این جنگ شیعه و سنی داره خیلی سریع به مرزهای ما نزدیک میشه. در بلوچستان روی اختلاف های بین اهالی زاهدان و زابل، بین بلوچ ها و سیستانی ها، سیستانی های شیعه، روی اون داره سرمایه گذاری میشه. همینطور در کردستان، بعد کردستان ایران منطقه سنی نشینه که ما شاه میان شیعه نشین هست، و حتی در کمال شگفتی صحبت از این است که در خوزستان شیعه بین عرب های شیعه سلفی ها شروع به تبلیغات کردن. اینا نگران کننده است آقای چالنگی، و واقعا دور باد از آن روزی که ایران گرفتار جنگ حیدری نعمتی بشه، برای اینکه یک بار این تجربه رو ما داشتیم در زمان آغاز صفویه، وقتی که اسماعیل آمد و اون برنامه کشت و کشتار، بعدش هم در طول دوران صفویه این ماجراها بود، بعد دیگه ما رها شدیم از جنگ شیعه و سنی، ولی الان متاسفانه سایش داره به سرزمین ما نزدیک میشه.
پیامداش چی میتونه باشه؟ آیا میتونه زمین سازی اتحاد کشورهای منطقه در برابر حکومت ایران باشه که بعد دودش هم به چشم ملت ایران میره؟
اینجای کار هم الان حکومت‌های منطقه در مقابل ایران یک جور سفارایی دارن، لاقل عرب‌ها خیلی خوب این سفارایی رو دارن. الان همین اجلاس اخیر شش کشور خلیج فارس مجدداً در واقع یک جور سفارایی جلوی ایران کردن، یا فرض کنید که در حوزه مسائل دیگه تقریبا میشه گفت که کشورهای منطقه با ایران یک جور خط‌کشی دارن. ضمن اینکه فراموش هم نکنید که امریکایی ها و انگلیسی ها هم که نفوذ خوبی در منطقه دارن بیکار نیستن و فشار لازم رو دارن میارن برای منزوی تر کردن ایران.
گفتگو میکنیم با دکتر علیرضا نوری‌زاده و آقای دکتر محسن سازگارا در تفسیر خبر از صدای آمریکا. تا دقایقی دیگه با شما خواهیم بود از صدای آمریکا. شما هم بیدار و هوشیار در دقایقی مونده به نیمه شب تهران همچنان با صدای آمریکا باشید. بهتر از من میدونید که تماشاگر تفسیر خبر هستید از صدای آمریکا، پس لزومی نداره باز تکرار کنیم. عرض کنم خدمتتون به مسائل داخلی ایران میپردازیم در نیمه دوم برنامه. آقای نوری‌زاده، من این پرسش رو از بعضی دیگه از مهمونا داشتم، در ایران این سنگسار اتفاق افتاده دوباره این بعد از مدت ها نبود و بعدم به طور پنهانی همراه با حمله تازه به مطبوعات باقی مونده ای که هست، سرکوب هایی که بوده، این خبر از چی میده؟
اولا این سنگسار نشانه بی‌نظمی مطلقی است که در قوه قضاییه حاکمه و شما فکر کنید قوه قضاییه ای که 1,000,000 حداقل از مردم ما باهاش درگیری همین مستقیم دارن همین الان، وقتی چنین بی‌نظمی در اونجا وجود داره که رئیس قوه قضاییه میگه حکم سنگسار رو من چیزی تعلیق در آوردم، رئیس قوه قضاییه در تاکستان میگوید بنده، یا در قزوین میگوید بنده خبر ندارم، رئیس دادگاه میگه من چنین دستوری ندادم، پس کی این کارو کرده؟ اگر چنین هرج و مرجی در کار هست که یک حکم که جان انسانی رو میگیرن به این راحتی انجام میشه که رئیس اون منطقه بیاد زندانی رو بذاره تو ماشین، به اتفاق مردم هم حاضر نشن سنگسار کنن، جالب اینه که مردم حاضر نشن سنگسار کنن و اینا با چند تا مأمور برن اینو سنگسار بکنن، دو نفرم فقط شاهد باشن. اولا این مجازات قرون وسطایی وحشیانه که هم نام اسلام رو خراب میکنه، هم نام ایران و هم به اعتبار ما لطمه میزنه، در کجای جهان این کار انجام میشه؟ مگه کشورهای دیگه هم اسلامی نیستن؟ عربستان قانون اساسیش قرآنه و گردنم با شمشیر میزنن، دستم قطع میکنن، ولی سنگسار رو متوقف کردن، یعنی به جای سنگسار مجازات دیگه رو انجام میدن. این به نظر من نشان دهنده اولا عقب ماندگی و عقب افتادگی سیستم قضایی ماست. آقای خمینی وقتی روی کار آمد اولین کاری که کرد انتقام از رضا شاه و داور بود و این انتقامش برای این بود که قوه قضاییه ای رو که داور به وجود آورده بود این رو بگیره و بسپره به محاکم شرعیه رو دوباره احیا بکنه و این کارم کرد و برای تطبیق قانون قصاص نیست، ایشون و بعد جانشینش آقای خامنه‌ای خیلی شتاب داشتن که قانون قصاص حتما باید تطبیق داده بشه، هرچی رفتن گفتن آقا این کارو نمیشه الان کرد، شما چجوری میخوای دست بزنی چشم دراری؟ گفتن نه دیگه، قصاص اسلام عزیز باید پیاده بشه، اما اسلام عزیز 1,000 شرط و برنامه گذاشته، چجوری زنای محسنه باید ثابت بشه، شهود عادل کیا باشن، حتی متهم در عدالت یکی از شاهدان شک بکنه اون شهادت باطله، و چجوری اینا میان یک آدمی رو در قزوین بعد از اینکه 14 سال 11 سال در زندان بوده 4 سال هم با اون خانم زندگی میکرده، بسیار باعث تأسف بود. و من جز این که بگویم آقای سید محمود هاشمی شاه رو دیگه گفتن ویرانه ای رو از آقای یزدی تحویل گرفتن، ایشون دیگه تبدیل به برهوتش کرد با این اعمالی که در قوه قضاییه انجام داد.
ولی با این حال این اتفاقات آقای سازگارا میفته، یعنی در ایران در تاکستان آقای جعفر کیانی سنگسار میشه. خب یه چهره هایی در جمهوری اسلامی هست مثل آقای محمد خاتمی مدیر مرکز گفتگوی تمدن ها، این اتفاق در یک کشور کهنسالی مثل ایران میفته، دارای تمدن دیرینه، با کشورهای دیگه هم قرار گفتگوی تمدن ها انجام بدن، چرا واکنشی از طرف افرادی مثل آقای خاتمی یا روحانیونی که معتقد هستن یه همچین اقداماتی چهره اسلام رو خراب میکنه و چهره ایران رو نشون داده نمیشه؟ یعنی این رو اجازه بدین من اینو اضافه کنم، یعنی واقعا سرکوب و اختناق که گفته میشه، پلیسی شدن فضای مملکت به اون حد به گفته جبهه مشارکت که چون این افرادی هم نمیتونن سخنی بگن،
یه مقدارش ممکنه این باشه آقای چالنگی، اما یک مقدارش در خصوص پاره از روحانیون کمی روشن اندیشتر ما مثل آقای خاتمی و اینها به نظر من مشکل تئوریک هم هست. این آقایون نمیتونن این عبور رو به لحاظ نظری بکنند که وقتی تعریف انسان در دنیای مدرن عوض شد،
لاجرم تعریف احکام برای این انسان هم باید عوض بشه، به زبون دیگه باید احکام فقهی عصری بشه، متناسب با زمان حاضر بشه. و اصلا یک بحث اساسی تر، فقه قانون نیست، قانونگذاری ابزار دیگه ای میخواد. و باز از اینم در واقع جدی تر، اصولا اداره کشور مدیریت فقهی نمیخواهد. فقه متدیست که شما بعد از حادثه به سراغ هر حادثه میری. فقها مردان بعد از عملن، باید بانک سرقفلی به وجود بیاد بعد یک فقیه بگه تازه حکمش چیه. اما اداره یک کشور مدیریت علمی احتیاج داره. علم فن برنامه ریزیه و علم از دانشگاه بیرون میاد. به این دلیل در مبنایترین مبانی باید آقایون آمادگی داشته باشن تجدید نظر کنن. متاسفانه بسیاری از روحانیون ما، بسیار که میگم شاید اکثریت مطلقشون، این جسارت رو ندارن که در یک بحث های کلامی جدی در مبانی نظری تجدید نظر کنن و اسلام رو عصریش بکنن، متناسب با زمانش بکنن، متناسب با انسان مدرن و دنیای مدرنش بکنن. به همین دلیل خیلی ساده میبینید که حتی اونهایی هم که خیلی روشن اندیشن، یک جاهایی که میرسن میگن که به نظر میرسه که فلان حکم فقهی حکم خداست، پس نمیشه دست زد بهش و متوقف میمونن، در حالی که خودشون هم میفهمن به دنیای جدید نمیخوره، به تعریف انسان جدید نمیخوره و اصلا به تعاریف بنیانیشون از حکومت و اداره جامعه نمیخوره. به این دلیل به نظر من که شما میبینید که غیر از حالا ممکنه ترسم داشته باشن، اما در واقع در یک بحران نظری نمیدونن چی بگن.
به همین دلیل هست که مثلا وقتی نمیتونن معاصر بشن، اون چه که معاصر هست رو از میون برمیدارم، مثل سازمان برنامه رو.
بله واقعا حالا بحث سازمان برنامه رو حتما راجع به صحبت میکنیم، اما یه اشاره من بکنم. امروز صبح داشتم برنامه رو در جامع جمع میدیدم، جامع جمع جمهوری اسلامی، آقای یکی از این گویندگانی که مدتی هم در خارج بود نشسته بود و داشت با یه حجت الاسلام و یه آقای دیگه ای صحبت میکرد که ایرانی که دارای 8000 سال تمدنه، حالا ما تا 2500 سال و حالا حد
درش 4000 سالش هم در تمدن ایرانی داریم
شده. ایشون کرد 8000 سال، یعنی دیگه خیلی رفقه. ایرانی که 8000 سال تمدن داره چه دلیلی داره که انقدر نبوغ داره در زمینه‌های مختلف و جلو رفته، غنی سازی کرده، نمیدونم در دانشگاه‌ها اول اینا؟ اون حجت الاسلام اومد این نگاه کرد گفت بله البته ایرانی دارای نبوغ خدادادی بوده و از ملت‌های دیگر متمایز، اون یه چیز فاشیستیه، حالا مثل من رادپرستانه. بعد از زبان اون حجت الاسلامی که اینها اگه یادتون باشه اول انقلاب تخت جمشید دیگه می‌خواستن ویران کنن، ماجرای سد سیوند و غیره هم که شاهد بودیم، قبر فردوسی هم که قرار بود خراب بشه. حالا به این نکته میخوام برسم، آقایون از یک طرف مدعی هن که این ملت ملتیست تاریخی بزرگ با گذشته تاریخی تمدن و فرهنگ، از سوی دیگر ایرانی رو تمدنش رو از 1300 سال پیش آغاز میکنن، تمام قوانینی که تو ایران بوده در گذشته نفی میکنن، اما اگه اینجا مثلا لازم بشه تلویزیون تبلیغ ایران دوستی هم میکنن. بعد سر
فیلم 300 اعتراض
میکنن، یا فیلم 300 شما دیدید چه بازی به اون فیلم مسخره کردن. اما این که یک انسان ایرانی رو در قرن 21 به استناد به قانونی که منسوخ شده خود به خود به خاطر تطور و تحول جوامع سنگسارش میکنن، اون انسان ایرانی دیگه ارزش نداره، اون انسان ایرانی چی نیست، چون گناهی کرده. و این رو به نظر من یه مسئله ایست که باید به طور خیلی جدی و همونطور که آقای دکتر سازگارم گفت، این مسئله اهمیتش در اینه که افرادی مثل آقای خاتمی رو واقعا باید گریبانشون گرفت که بیان اظهار نظر کنن، باید دست بکشن. آقای کدیور الان باید اعلام بکنه نظرش راجع به قصاص چیه، آیا قصاص رو یک قانون پیشرفته‌ای میدونه همونطور که آقای خامنه‌ای میدونه، یا معتقد این قصاص یک قانون باید تغییر بکنه دگرگون بشه. در مورد سازمان برنامه این حکایت به نظر من عجیب و غریبی است که من دیدم، وقتی دیدم دولت قرار بودجه بنویسه خودش و این برنامه رو که 50 سال در ایران اجرا شده، خیلی هم خوب اجرا شده، شاید بعد از آقای سازگارا پرسید که یه مدت هم در تشکیلات دولت بوده، میدونه بودجه بنویسی رو چه کار میکردن همین در دولت جمهوری اسلام؟ واقعا چرا؟ هدف چیست؟
این هم از اون کارهاییست که آقای احمدی نژاد با مصوبه شورای عالی اداری کشور اعلام کرد که سازمان برنامه و بودجه در واقع از این پس تبدیل میشه به یک معاونت رئیس جمهور و یک سازمان مستقل نخواهد بود. من یاد صحبت یکی از دوستانم میافتم که یک دوره هم رئیس سازمان برنامه بودجه بود، یک موقعی استعفا کرده بود و مطرح بود که من برم جاش. رفتم ازش التماس کردم که آقا برو خودت برگرد سر کارت، دست از سر کچل بنده بردارن. دیدم گفتم چرا استعفا کردی؟ کف خیلی خوبی زد در تجربه خودش، گفت آقا من به این نتیجه رسیدم که این آقایون سازمان برنامه نمیخوان، یکی جایی میخوان که اون قسمت بودجهش مثل عهد قاجاریه، پول کیسه 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 بکنی و بدی به بخشای مختلف، تخصیص بدی به اصطلاح، و همین. و این فرق داره با اون نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی که سازمان برنامه براش طراحی شده. من در حال حاضر نمیخوام وارد ریزش بشم اصولا سازمان برنامه بودجه به چه کاری میاد، اما به نظرم این آقای احمدی نژاد از اونجایی که اول اختیارات استانی سازمان برنامه رو گرفت داد به وزارت کشور و چون دیده که در عمل سازمان برنامه یکی از اون جاهای کارشناسی کشوره و دستگاه‌های کارشناسی اونجا به هر حال جلوی بعضی کارهای ایشون نیستن، مثلا که بانک مرکزی هم نیستن جلوش، به نظر من خوشش نیومده و احتمالاً اتفاقی که خواهد افتاد نیست که به خصوص اون دفتر فنی سازمان برنامه که گرید بندی و درجه بندی مشاورین و پیمانکارا و اینها رو میکنه در اولین قدم داغونش خواهند کرد. یک حساس خودشون میگذارن که این شرکت هایی که تازه تأسیسن، مال سپاهن، مال بسیجن، مال نهادها و بنیادهاییست که به خودشون وابستن، بتونن پروژه های بزرگ کشور رو بگیرن که مثلا گرید 7 رو میخواد، با همین گرید 2 و 3 که فورا طرف تأسیس میشه بتونن کارهای بزرگ بهش بدن. به نظر من نتیجه فوریشون خواهد بود که در دستگاه اجرایی ناتوان کشور، چون دولت دولتیست به هم ریخته و ناتوان، آشفتگی بیشتری به وجود خواهد اومد و تصور من هم این است که احتمالاً اگر این به کام آقای احمد نژاد شیرین بیاد، احتمالاً قدم بعدی سراغ بانک مرکزی خواهند رفت و همین الان هم استقلال بانک مرکزی مقدار زیادی خدشه‌دار شده و زیر پاهای دولت داره له میشه. به احتمال زیاد بانک مرکزی رو هم یا تغییر قانونی توش میدن یا بیش از پیش تابع سیاست‌های دولت خواهند کرد که باید استقلال داشته باشه.
یه نکته اضافه کنم در ماجرای سازمان برنامه، وقتی آقای فرهاد رهبر استعفا داد و آقای خامنه‌ای جانب آقای احمدی نژاد رو گرفت، این خیلی مسئله مهمی بود، این پیام بسیار مهمی بود. آقای فرهاد رهبر اولا معاون اقتصادی وزارت اطلاعات بود، بعدم رفته بود به دفتر رهبری و از کسانی بود که سخت مورد اعتماد آقای خامنه‌ای. اونجا آقای خامنه‌ای نشون داد که نخیر، احمدی نژاد همون یلی بوده که ایشون سالها به دنبالش بوده و بالاخره پیدا کرده. بله، برای همه رو کنار زد و حتی از فرهاد رهبر نیز گذشت.
یعنی یلی که اشاره کردن،
یل در تعبیر ایشون یلی که عوامر ایشون رو اجرا میکنه.
خب آقای نوری‌زاده، پرسش اینه که به هر حال کسی از این البشو اشاره کردن تقریبا یا منحل کردن سازمان برنامه، یه دی باید استفاده بکنه، وگرنه اگر کسی استفاده نکنه مطمئنن دست به این کارا نمیزنه. کیا هستن؟
ببینید الان ما اونطور که داریم نگاه میکنیم، آقای احمدی نژاد یه مجموعه رو با خودش آورده، این مجموعه رو همه جا میبینیم، یه نمونش به هر حال در سازمان مدیریت بود، بعد در جریانات همین بنیادهایی که چپ و راست در اینجا هست افراد آقای احمدی نژاد دارن رخنه میکنن، یه مجموعه هم سپاهه که اون سپاه هم وارد کار شده و من در نهایت اعتقاد دارم سپاه با آقای احمدی نژاد درگیر خواهد شد، یعنی مجموعه سپاه با مجموعه احمدی نژاد، اینا منتفع خواهند شد. همونطور که ایشون گفت نگاه آقای خامنه ای هم همینه که مثل زمان قاجاریه کیسه کیسه هر کدوم رو کیوله یکی بدن و آخر ماه که میشه این پولا یا آخر سال واریز بشه به حساب مؤسسه و شرکت و وزارت خونه. به همین صورت یک مسئول دخل و خرج هم باشه اونجا بشینه نگاه کنه 60 میلیارد درآمد نفتی داریم، نه در اندیشه نسل‌های بعدی، نه صندوق ذخیره ارزی نفت و بعد باید پر سفره مردم دیگه.
آقای ساسکارا، پس حرف اکونومیست چندونم بی اساس نیست، یا اساسا بی اساس نیست که میگه که تورم بیشتری در راه است در ایران؟
مطمئنا نیست. اکونومیست یکی از معتبرترین نشریات اقتصادی دنیاست و حتی آقای چالنگی پاره اقتصاددانا خطر بزرگتر از افزایش عادی تورم هم پیش بینی میکنن. من جو با یک دوست اقتصاددانی صحبت میکردم که استاد دانشگاه است و اتفاقا استاد اقتصاد کلان هم هست. نگرانی بزرگی که الان اقتصاددانا دارن این نیست که ایران دچار هایپر اینفلیشن بشه، یعنی از به اصطلاح تورم افزار گسیخته، برای اینکه اشتباهاتی که آقای احمد نژاد در سیاست‌های پولی و مالی کشور کرده اینها تازه باش تا صبح دولتت بدمه، یعنی اینا تازه ابتدای کار تأثیر سوء خودش رو بر اقتصاد ایران بگذاره و تورم به شکل فزاینده جلو میره. و اون بحثی که در قسمت اول جلسه عرض کردم، ببینید سه تا شکست داره همدیگر به قول فیزیکدان‌ها رزونانس میکنه، داره همدیگر رو تشدید میکنه. شکست در سیاست خارجی، شکست در سیاست داخلی و شکست در حوزه اقتصادی، اینها روی همدیگه داره تأثیر میگذاره، تشدید میکنه همدیگر رو. یعنی بحران بین المللی و چنگ و دندون نشون دادن دنیا، رفتن همین ناو سوم امریکا و ده ها مسئله دیگه ایران رو سرمایه گذاری رو کاهش داده، وضع اقتصادی رو بحران تر کرده، بیکاری رو افزایش داده و هاکذا. بحران اقتصادی، یه قلم شما دست به بنزین زدی، هنوز بحران بنزین نخوابیده. شما دیدی در داخل دچار بحران سیاسی شدی، الان دانشجو رو دستگیر کردن، اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم، سازمان ادوار تحکیم، و این برخورد ها بحران اقتصادی رو تشدید میکنه و روی هم دیگه. همونجوری که عرض کردم، پیش بینی من این نیست که دولت مثل خیلی دولت های دیگه قدم بعدی میره سراغ این که شبا تو تلویزیون نشون بده که گرونی مال یه عده مبتکر مثلا عامل آمریکا بود، انبارهای کالا رو دستگیر نشون خواهند داد و حتی ممکنه بعضی رو تیربارون کنن. کاری که صدام حسین
ما باید نگران علی آقا دیانی باشیم سر کوچه‌مون،
سر کوچه واقعا و تجربه کشورهای دیگه
بگن وابسته به صهیونیسم بین‌الملل.
واقعا اگر این پول نفت نبود که این ندونم کاری ها رو بپوشونه، ما وضعیتی مثل زیمبابوه پیدا میکردیم که یک مرتبه در هفته گذشته همه کالاها درصد تورم و همه کالاها از قفسه ها رفت، چون دولت به زور سعی کرد کارهای قیمت ها رو آورد پایین، طبیعتا مردم هجوم بردن، خرید بیشتر کردن و بدتر شد. به نظر من اگر این اتفاق هم بیفته، ما از پاییز امسال شروع میکنیم منحنی رفتن به اون نقطه تقاطع این سه شکست، شتاب و شیب بیشتری.
آقای نوری‌زاده، راه جلوگیری از این شکست چی؟ یا این وضعیتی که دامنگیر مردم ایران هم خواهد شد پیامداش بدون هیچ تردیدی؟
اولا در درجه اول به نظر من، حالا به اسمش بزنم از خواب بیدار شدن یا از غفلت بیدار شدن هیئت حاکمه است، مبنی بر اینکه قصه غنی‌سازی و توقفش شوخی نیست، جنگ واقعیتی است که داره به ایران نزدیک میشه. دست از این بازی بردارن و به جای پرداختن به این ماجراجویی ها و بازی ها و انگشت رو در همه لانه ها کردن، به مردم ایران برسن، به وضع داخلی بپردازن، به وضع جوانان، دانشجویان و وضع اعتیاد. آقای چالنگی، من آقای سازگارا اینو باز از اینجا استفاده کنم، گزارش هایی که از ایران میرسد راجع به مواد مخدری، چون این کرک هروئین چیزی که در بدن کر میگذارد و آدم ها رو به صورتی میکنه که در بهش زهر نمیشورنشون، به نظر من باید برگردن به اینجا، وگرنه آقای چالنگی متاسفانه میرویم به سوی جنگ.
بله، یعنی با همین نظام اگر مسئولانش بیدار بشن میشه این مسئله پایان داد یا مشکل اساسا در ذات و شکل؟
نه قطعا، اگر پاس سوال شما از اینجاست، قطعا به نظر من تجربه جنبش اصلاحات نشون داد که تا ما ساختار این نظام رو و تئوری های بنیانی پشت این ساختار نظام رو عوض نکنیم، امید به هیچ بهبود نیست.
آقای نورزاده همینه، شما با این نظر
با همین نظرم موافقه، منتها فعلا میگم یه امری رو متوقف کنیم تا برسیم به اون ساختار.
سپاسگزار هستیم آقای نورزاده، فرصت بسیار خوبی بود شما رو داشتیم در استودیو و میدونم که باز منتظر شما هستند برای برنامه های دیگه این دیگه به خودتون مربوط است. صحیح و سالم در برنامه ما شرکت کردید.
صحیح و سالم هم تحویل جون بدید.
بله حتما، پشت در استودیو منتظر هستن. کی میخوابید باز هم امر شخصی است برای خود شما. با سپاس از شما آقای سازگارا که در برنامه شرکت داشتید.